بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز ارجمند، امروز به توفیق الهی چهارمین بخش، یعنی در واقع آخرین بخش بررسی آیات سوره صاد رو پیگیری میکنیم. طبق معمول برای ارتباط با گذشته، پیوند بخش‌های مختلف سوره، یه نگاهی به آخرین آیاتی که در جلسه پیش داشتیم میکنیم که ببینیم چه بحثی بود که دنبالش رو در امروز ادامه بدیم. خب حتما به خاطر دارین که 17 آیه انتهای جلسه گذشته درباره سرنوشت طغیانگران بود، طاغوت ها در قیامت، از آیه 55، هازا و انل تاغین لشر مآب، برای تاغین یعنی طاغوت ها و طغیانگران یعنی بزرگان کشوری و لشکری، و به تعبیر قرآن این کلمه واژه‌ای که خیلی به کار میبره ملع و مترفین، اونها که ابهتشون چشم رو پر میکنه و ثروتمندان مرفه جامعه که اقتدارشون بر مردم زمانه خودشون سلطه داره. میگه که اونا چگونه سرنوشتشون دوزخی خواهد بود، و بعد میگه همراه اینها آیه 59، هازا فوجون مقتهمون معکم، تعداد زیادی فوجی از پیروان سرسپردگان به طاغوت ها که در زمانه اونها میزیستن، سیاه لشکر اونها رو تشکیل میدادن، عمل و اکره ظالمان بودند، اینا هم دوزخی خواهند بود. و بعد نشون میده که اینها طاغوت ها چگونه به اونها میگن لا مرحبا بهم، انتم ببخشید لا مرحبا بهم، انهم سال النار، خوشایندی نیست برای اینها، اینها دوزخی خواهند بود. اونا در واقع جواب و پس میدن که بر شما مرحبایی خوش آمدی نباشه که شما این سرنوشت رو بر ما از پیش، یعنی در دنیا، رقم زدید، و دعا میکنن که پروردگارا اونهایی که موجب چنین سرنوشتی برای ما شدن، ما رو دوزخی کردند، اونها رو چند برابر عذاب کن. و بعد میپرسن چطور اونایی که ما تو دنیا اشرار میپنداشتیم، اونها رو لقب اشرار و اوباش با این لقب صداشون میکردیم، خبری نیست، همونایی که ما مسخرهشون میکردیم، مؤمنینی که دست مینداختیم، و فکر میکنن که خب پس اونا هم باید دوزخی باشن، میگن نمیبینیمشون یا اینجا نیستن. بعد در آیه 64 این فراز رو توضیح داد که ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، این حقیقتی است، تخاصم دوزخیان با یکدیگر. و در سوره های مختلف قرآن در آیات متعددی این فرافکنی و مجادله مستضعفین و با مستکبرین نشون میده، یا تابعین و متبوعین، یا رؤسا و مرعوسین. در زمان ها و مکان های مختلف یه عده‌ای از اربابان زر و زور و تزویر، حالا چه حکومتی باشن چه روحانیون و متولیان مذهب و دین در هر جامعه باشن، یا ثروتمندانی که به هر حال یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن، به هر حال یه عده‌ای که مستضعف محسوب میشن و دنبال اینا هستن، فکر میکنن که ما که تقصیری نداریم، ما نیازمند بودیم، دنبال اینها آمدیم، و فکر میکنن اگه مسئولیتی هست متوجه اونهاست. مقلدین هم فکر میکنن که خب ما که سوادی نداریم، ما مقلد و پیرویم، اگر اونا اشتباه بکنن به عهده خودشون هست، که قرآن البته اینو رد میکنه، میفرماد لا تقف ما لیس لك به علم، هرگز تا به چیزی علم نداری دنبالش نرو، برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، باید بدونی چشم و گوش و خردت اینها پاسخگو باید باشن نزد خدا، اینا همه مسئولن. پس هیچ انسانی نمیتونه توجیه کننده باشه که من به دنبال کسی رفتم، او قدرت دار، سلطه داشت، رادیو، تلویزیون، تبلیغات، همه دستگاه های ارتباط جمعی در اختیار اونها بود، اونها ما رو جذب کردن، ما رو دنبال خودشون کشوندن. اینجا داره نشون میده تو این آخرین آیات جلسه گذشته که هر دو طرف مسئولن، هیچ کسی رو نمیشه به زور به یه راهی کشوند مگر اینکه خودش خواسته باشه. حالا در اینجا البته به صورت اشاره گفته شده، ولی در بسیاری از سوره های قرآن به تفصیل این مطلب رو باز کرده که چگونه مستضعفین گناه رو به گردن مستکبرین میندازن، که این مکر و حیله های شبانه روزی تبلیغات شما بود که ما رو به اون راه کشون، ما وگرنه خودمون به راه حق میرفتیم. اونا میگن مگه ما دست شما رو گرفتیم، مگه ما کشیدیم، خودتون دنبال وابستگی به قدرت بودین و میخواستین بند ناپتون رو به جایی ببندین و به هر حال به پای خودتون آمدین. نشون میده که یعنی در واقع این پیامیست برای امروز ما که این اصلا مسموع نیست، این در واقع پاسخ منطقی و مستدلی نیست کسی بگه که من تقصیر نداشتم، من به هر حال برکنار بودم و مستضعف و نیازمند بودم، مجبور شدم که تو این مسیر برم. و آخرین آیهش هم این بود که اینا پیامبر اعلام بکن که من فقط دارم هشدار میدم، یک اعلام خطریه که اگر کسانی بزرگانی دارین که حالا دنبال اونا دارین میرین، جیر و خور اونا هستین، بدونید هیچ اربابی، هیچ خدایی در دنیا نیست مگر اون خدای واحد و قهار، همونی که گرداننده و ارباب تمام این عالم کهکشان ها، ستاره ها و زمین و اون فضای بین کهکشان است، که او عزیز و غفار هست، هم صاحب عزت و هم غفار بخشنده است. این در واقع اجمال بحث گذشته بود. آیات این دفعه از آیه 67 به بعد، یعنی تا انتهای سوره است، به این چنین آغاز میشه: قل هو نبأ عظیم، پیامبر بگو آن نبأ عظیمی است. حالا این هو، این که به چی برمیگرده، منظور از اونی که خبر عظیمی چیه، مفسرین نظریات مختلفی دادن. ظاهرا چون بحث مخاصمه، دعوا و فراکنی اهل دوزخه، یعنی چه اونایی که رهبر بودن و طاغوت‌های روزگار، اربابان زر و زور، چه پیروانشون، چون اون بحث مطرحه، ممکنه که هو به اون برگرده، که این یه مسئله خیلی مهمیه که هیچ کسی نمیتونه توجیهگر باشه که من به پای خودم نرفتم، تبلیغات بود من رو کشید. بعضی هم گفتن که این مربوط به قیامته، ولی چون قبلش بحث قیامت نیست، به نظر بیشتر میاد که این هو به قرآن برگرده، چون قرآنه که داره این اخبار رو برای ما میگه. هنوز که قیامتی اتفاق نیفتاده، هنوز بهشت و دوزخی مطرح نشده، این اتفاقات هنوز نیفتاده، پس این خبرهایی که داره میاد هنوز تحقق نیفته، پس این قرآنه که داره اینا رو خبر میده، این اخبار ما از قرآن داریم میخونیم. ممکنه این سوال مطرح بشه که چطور چیزی که اتفاق نیفتاده قرآن داره مطرح میکنه. خب باید این رو بهش توجه کرد که خدا به تعبیر قرآن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا هم اوله و هم آخره و هم ظاهره و هم باطنه. خدایی که خالق زمان و مکانه، بر او که لازم نیست زمانی بگذره تا یه چیزی تحقق پیدا کرده باشه، خودش آفریننده زمانه. بنابراین برای ما که در یک محدوده زمانی داریم زندگی میکنیم اتفاق نیفتاده، ولی برای خدا اتفاق افتاده است. خدا هم عرض کردم ظاهره و هم باطنه، هم اوله و هم آخره. بنابراین برای خدا این چیزا جزء علمشه. خدا نیاز به گذشته زمان نداره و این بسیار بسیار مهمه که قرآن شامل پدیده هایی هست که از نظر زمانی برای ما اتفاق نیفتاده، داره اونها رو به ما، نه اینکه پیش بینی میکنه، پیشگویی میکنه، عیناً مثل اینکه اتفاق افتاده. و حدود یک سوم قرآن که درباره دنیای آینده است، راجع به قیامت، عمدتاً با فعل ماضی اونها رو بیان میکنه. شاید هم این سوال مطرح بشه که چطور یه چیزی که هنوز نشده به صورت ماضی بیان میکنه. این رو در واقع خداست که داره بیان میکنه، عیناً اتفاق افتاده. بحث‌های متعددی از بحث دوزخیان با هم دیگه، با بهشتی‌ها با هم دیگه، سوالاتی که از هم میکنن که تو چی کار کرده بودی که سعادت بهشت نصیبت شد و الی آخر، بحث‌های متعدد از اون چی که اتفاق برای ما خواهد افتاد ولی در علم خدا اتفاق افتاده. از این رو بسیار بسیار مهمه. هیچ کسی نمیتونسته این اخبار مربوط به آینده رو که چگونه خواهد شد برای ما بیاد بیان بکنه. بنابراین بسیار عظیمه. قل هو نبأ عظیم. این یک خبر بسیار مهمه. خبر سرنوشت سازیه برای شما که امروز که در دنیا زندگی میکنید بدونید که این توجیهاتی که میگین من مقلد بودم، من بی سواد بودم، من دنبال این آقا را افتادم، دنبال اون آقا را افتادم، اون اینو گفت، اون گفت اینو بزن بکش، اون گفت که نمیدونم اون رو ترور بکن، چی کار بکن، بایی چقدر دنیا، تاریخ بشر پر از این دستوراتی که اربابا دادن و پیروانشون اجرا کردند، چه جنگ هایی که اینا رو فرستادن، میلیون ها نفر رو کشتن یا خودشون کشته شدن، جانشون رو دست دادن، همه اینا به خاطر پیروی از استالین ها، هیتلر ها، موسولینی ها، صدام ها و امثال این جنگافرین ها و جنایتکارا بودن. خب اینا همه میگن که ما کاری نبودیم، ما یه سرباز بودیم، ما یه مقلد بودیم، ما یه پیرو بودیم، اون اربابا مسئول هستن. این آیات داره نشون میده که چگونه این بحثا خریداری نداره در آینده. هر کسی خودش مسئول خودشه، باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودش باشه. بنابراین این حالا بعض دوزخی ها با هم دیگه فرافکنی هایی که دارند، مجادله هایی که دارند، مخاصمه هایی که دارند، یا اصلا بحث قیامت، آخرتی که سرنوشت ها بر اساس اعمال امروز رقم میخوره. خب قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این خبر عظیمی است که شما بهش بی‌توجهین. معرضون یعنی بی‌توجهی میکنین، رخ برمیتابین، اعراض میکنین، غافل هستین ازش. خدا رفتگان همتون رو بیامرزه. مرحوم پدر در وصایاشون نوشته بودن که این مسئله آخرت انقدر مهمه، انقدر مهمه که اگه یک در هزارم احتمال بدین این تحقق خواهد یافت، انقدر مهمه این سرنوشت ابدی انسان که حدی نداره، حالا 100 سالم عمر بکنیم در برابر ابدیت هیچه، اپسیلون هم اصلا نیست. بنابراین انقدر مهمه که اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشه که واقعا جدی بگیر آدم. اگه به آدم خبری بدن که بیرون خونه یک تروریستی تو خیابون دیده شده، گزارش دادن، حالا معلوم نیست کدوم خیابونه، ممکنه توی شهر هم باشه که یه نفر تو شهر یا یه حیوان درنده‌ای تو شهر اومده، هیچ کسی از خونه خارج نمیشه تا مطمئن بشه که او رو گرفتنش یا دستگیرش کردن. ولی این قابل مقایسه نیست با یک آخرت ابدی. بنابراین انقدر مهم این خبر که هر کسی که عاقل باشه باید جدی بگیره، این رو درش بررسی بکنه. خب آیه بعدی 69 در واقع این پاسخ پیامبر گویا به سوال مقدریه، یا این فکر پیش اومده که پیامبر از کجا میدونه آخرتی که تحقق نیافته. اینه که دوزخی ها با هم چه صحبتی رد و بدل خواهند کرد و چگونه فرافکنی میکنن به گردن هم میرزن، کجا میدونه؟ این پاسخ پیامبر، در واقع خداوند بهش میگه، در واقع بگه ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، من اطلاعی از ملأ اعلا یعنی عوالم بالا ندارم موقعی که اینا با هم خصومت میکردن. خصومت یعنی گفتگو بگو مگوی ستیزه گرانه. کلمه ملا در قرآن 30 بار درباره بزرگان کشوری و لشکری آمده. ملا هر قوم یعنی اونایی که انقدر ابهت دارن اون مدالا و لباسا و خونه و زندگی و قدرتشون که ابهتشون همه رو میگیره، اینا رو ملا میگن. ملا و مترفین، کسانی که در رفاه غرقن. ولی دو جا در قرآن، یکی این آیه است، یکی هم آیه 8 سوره صافات که به طبقات بالای جو میگه، میگه لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یغذفون من کل جانب. یعنی این سنگ های سرگردان یا اشعه های کیهانی خورشیدی، پروتون های سنگ، اینا که به جو زمین برخورد میکنن، در اون بالاترین در واقع طبقه جو اینها از هر طرف رانده میشن، یعنی وارد جو زمین نمیشن. عناصری که برای حیات کره زمین مضر هستن، اینا مرگافرین هستن. یکم اینجاست که به طور کلی ملأ چیزی که خیلی بالاست، ابهت داره. حالا این اطلاعاتی که اهل دوزخ با هم دارن مجادله میکنن که اتفاق نیفتاده، پیامبرم میگه من هیچ علمی ندارم که در اون ملأ اعلی، یعنی در اون عوالم مربوط به آخرت، موقعی که اینا با هم یکی به دو میکردن چه سخنانی رد و بدل شده بینشون. ان یوها الیه الا انما انا نذیر مبین، جز این نیست که این حقایق به من وحی میشه که من یک هشدار دهنده آشکاری باشم. انما یعنی این است و جز این نیست. انما انا نذیر مبین. نذیر انذار یعنی اعلام وضعیت خطر، اعلام وضعیت قرمز. یعنی این نوع زندگی، شرک و این دشمنی ها، این انحرافات، این انحطاطی که تو جامعه هست، من دارم بهتون هشدار میدم که چه سرنوشتی در انتظارتون هست. خب تا اینجا در واقع یک بحث بود. سوره های قرآن همینطور که میدونید از بخش های مختلف تشکیل شده و گرچه با هم همه ارتباط دارن، ولی یک استقلال نسبی هم هر بخشی برای خودش داره. قسمت بعدم که باز به ملأ اعلا ارتباط پیدا میکنه، ملأ اعلایی که حالا در گذشته است، اونم مربوط به عالم غیبه که پیامبر از اون هم اطلاعی نداشته، داستان آفرینش انسان و سجده ملائک به آدم. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، به یاد آور آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود من خالق بشری از گل هستم. نمیگه من خلق میکنم، خالق، یعنی در حال خلق بشری. طین در واقع به خاک مرطوب، به گل گفته میشه. این اولین اشاره است در قرآن که به داستان آفرینش اولیه انسان ارتباط پیدا میکنه. در 8 سوره قرآن درباره مبدأ پیدایش انسان در کره زمین صحبت شده که این اولین آیه است. در سال 3 بعثت، 23 سال بعثت پیامبر طول کشیده، به تدریج مباحثی که مطرح شده به تفصیل و تشریح بیشتر آمده، جزئیات بیشتری از اونها گفته شده. این اولین و ساده ترین اشاره است. اینجا فقط گفته منتین، ولی بعضی سوره ها گفته که منتین لازب، گل چسبنده. بعضی جاها گفته من، در واقع از اساره ای از گل، در واقع نه خود گل، اساره ای از اون. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، سلاله یعنی چکیده، تسبیح شده در واقع. یا میگه من سلسال کالفخار، گل رس، گل رس خشک شده، همونطوری که آجرپزا، اون نوع گلی که یعنی نوع خاک رس. یا من همین مسنون، گلی که لجن شده باشه، سن و سالیانی برش گذشته باشه. همه اینا دلالت بر یک دورانی میکنه که در کره زمین گذشته. اونجاهایی که در قرآن از آفرینش انسان سخن میگه، اکثرا چنین تلقی میکنن که گویا منظور انسان اولیه است، در حالی که وقتی که از آفرینش انسان سخن میگه، انسان به عنوان عالی ترین، پیچیده ترین و تکامل یافته ترین نوع مادی در واقع حیات در کره زمین داره صحبت میکنه. بنابراین سلسله مراتب و پله هایی که این نوع، این موجود تونسته طی بکنه تا به اونجا برسه، اینا رو داره میگه. یعنی در واقع از پیدایش حیات در کره زمین داره یاد میکنه تا میرسه به انسان به عنوان عالی ترین و پیچیده ترین نمونه حیات در واقع مادی در کره زمین. درست مثل این که به یه میوه یک درختی بگن یا ازش سوال بکنن که تو از کجا پدید آمدی. قاعدتا میوه درخت اشاره میکنه به مواد عالی که در درون خاک بوده، که چگونه ریشه ها اون رو جذب کردن، چگونه آوند ها این رو بالا آوردن، به شاخه ها و به برگ ها رسوندن، در معرض آفتاب چه فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی درش رخ داده. گلی پدید آمده، بگو گل چه مراحلی برش گذشته تا تبدیل به میوه شده. پس پیدایش یک میوه در درخت، سآلی اگه ازش بشه، از آغاز سخن رو شروع میکنه. اتفاقا یک کتابی به نام قرآن مجید، تکامل و خلقت انسان، مرحوم دکتر یدالله صحابی نوشته بودن که در اون کتاب یک اشاره مختصری من میکنم بهش، که البته خب کل کتاب در این زمینه است، کسانی که علاقمند باشن میتونن پیگیری کنن. میگن این که میگه انسان رو از تین یعنی گل آفریدم، میگن البته نه همین گل معمولی، بلکه گلی چسبنده، تین لازب، و به تعبیر دیگر اساره ای از گل. لقد خلقنا الانسان من سلاله من تین. معلوم می شود قبل از پیدایش حیات و اولین موجود زنده، تغییری در ماهیت بعضی گل ها روی داده تا تدریجا آماده تبدیل به ماده عالی و پذیرش حیات گردد. بررسی های علمی نشان می دهد که میلیون ها سال طول کشیده تا در آبهای کم عمق دوران دیرین، میلیون ها سال پیش، از گل و مواد خاکی اجسام عالی کربندار حاصل شوند و از این اجسام ماده زنده، ویروس ها و بعدن موجودات زنده پدید آیند. به این ترتیب با زمیمه شدن کربن و ازوت به گلهای مردابهای اولیه 3-4 میلیارد سال پیش، مقدمه پیدایش جسم عالی و سپس ماده زنده فراهم شد. البته این بحث خیلی کلیه، به این شرح آیات ما به هر حال قد نمیده که بیشتر جلو بریم، در همین حد که چگونه انسان مبدأ پیدایشش از گل بوده. خالقون بشرن من تین، من دستن در کار آفرینش بشری از گل هستم. فعضا سویته، وقتی که این موجود به مرحله تصویه باشین، مثل تصویه حساب که همه چی بدهی بستانکاری با هم میخونه، تصویه یک موجود زنده یعنی همه هماهنگی ها بین اجزایش وقتی برقرار شد، یعنی نهایت کمال جسمی و تعادل عضوی، اینو به مرحله کاملا هماهنگی و رشد فیزیکی در واقع مادی مطرح میکنه. فعضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی، آنگاه که از روح خودم در او دمیدم. اینا اصطلاح، البته خدا که جسم و روح نیست. روح خدا نشون میده که همون اراده و اختیار و انتخاب آزاد انسانه. انسان به عنوان تنها موجودی که این موهبت اختیار رو در کره زمین پیدا کرده. هیچ کدوم از موجودات کره زمین اختیار ندارن، همه مطابق فرمان ژن‌هاشون عمل میکنن، بنابراین در جا هم میزنن. انسانه که اختیار داره و میتونه خودش انتخاب کنه، البته در چارچوب یک سلسله جبرهایی که طبیعت بر او دیکته میکنه. نفخه روح الهی یعنی همون امانت اختیار، و از اون طریقه که انسان به صفات خدا نزدیک میشه، صفات خدا رو میتونه بشناسه، بفهمه و کسب بکنه. اگه خدا علیمه، علم پیدا کنه، اگه حکیمه، حکمت پیدا بکنه، اگه رحمان و رحیمه، لطیفه، غفوره، بتونه به تدریج اهل لطف، اهل دوست داشتن، مهر ورزیدن و صفات دیگه الهی بشه. البته خداوند مطلق و بی نهایت همه این صفاته، ولی اون روح خدایی یعنی این قابلیت ها رو خداوند به انسان در روحش دمیده. خب خطاب به فرشتگان، خداوند میفرماید که من دستن در کار ساختن این هستم، یعنی این داره در طبیعت، در جهان چنین موجودی پدید میاد از نمونه های قبلی، از انواع موجوداتی که بودند. وقتی که به این مرحله کمال جسمی رسید، از نظر مغز این قابلیت رو پیدا کرد و اون استعداد خدایی، استعداد در واقع ارزش‌های متعالی درش نمیده شد، در اون موقع فقعوا لهو ساجدین، نمیگه سجدوا لهو، به او سجده کنید. فقعوا وقوع یعنی از بالا به پایین آمدن، واقع شدن. سجدم که در قرآن فراوان آمده، میگه همه هستی خدا رو دارن سجده میکنن. ولله یسجد و ما فی السماوات و الارض، هر آنچه که در آسمان ها زمینه خدا رو دارن سجده میکنند. میگه کوه خدا رو سجده میکنه، شجر، درختان سجده میکنن، ماه و خورشید خدا رو سجده میکنه. اصلا این من شیئن، چیزی وجود نداره مگر اینکه سجده کننده یه پروردگاره. سجده رو ما به معنای در واقع سر به زمین، سجده ساییدن در نماز تلقی میکنیم، ولی سجده یعنی رام و تسلیم بودن، یعنی در اختیار خدا بودن، یعنی همه جهان هستی مطابق قوانین خدا دارن عمل میکنن، همه به فرمان ژن‌های وجودیشون دارن همون کاری که غرض اصلی خلقتشون بوده دارن انجام میدن. میگه بخشی از انسان هم چنین میکنند، بخشی هم چون اراده دارن، اختیار دارن، به جای رحمان دنبال شیطان هستن. خب حالا میگه که فرشتگان سجده کننده انسان باشن، داره این فرمان میده. وقتی این به کمال جسمی رسید و من از روح خودم دمیدم، بر او سجده کنید. سجده ما معمولا در نمازه. تصور عمومی اینه که یعنی مثلا دولا بشین، سر به زمین بگذارید، ولی فرشتگان که موجودات مادی نیستن، سری ندارن که بگیم بر زمین بگذارن. اینجا معنای خود سجده مطرحه که در اختیار او باشید. درست مثل این که مدیر مدرسه‌ای دست یه بچه 6-7 ساله رو بگیره بیاره تو مدرسه، بچه‌ای که روز اولش به مدرسه میاد، به همه معلمین بگه که این حالا سن مدرسه رسیده، این استعداد آموزش رو پیدا کرده، شما در اختیار این باشید. یعنی چی؟ یعنی اول معلمای خیلی ساده درس آب بابا بار که حالا ما میخوندیم اون موقع تو مدرسه، درسای ساده تا پله پله این کلاس اول به دوم بیاد، سوم بیاد، دبستان رو تمام بکنه، راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه الی آخر. در اختیار او بودن و همه معلومات خود رو به او تحویل دادن، اینو بهش میگن سجده. یعنی در اختیار او باشید. این فقط استعداده. حالا انسان هم مثل همون یه بچه 6-7 ساله، آدم اولیه رو در نظر بگیرید که فقط استعداده، هیچی نمیدونه. حالا این معلمین جهان هستی هستند که اینها باید اونچه که دارند به او تحویل بدن، تخلیه اون دانش و اطلاعات و استعدادا بشن به موجودی که فقط این استعداد داره میتونه بیاد بالا. این در واقع مفهوم سجده است. خب تا اینجا در واقع فرمان خداوند به نیروهای عالم بالا، عالم هستی که در خدمت رشد و کمال این موجودی که تازه در جهان پدید قرار بیاد باشید. بعد میگه وقتی که خب به این مرحله رسید، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه فرشتگان به اجماع سجده کردن، یعنی در خدمت رشد و کمال انسان در آمدند، الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، بجز ابلیس که استکبار ورزید. ابلیس از ریشه بلس است، یعنی کسی که مایوس از رحمت خدا میشه. استکبر یعنی احساس کبر، احساس خود بزرگبینی، تو باب استفعال، یعنی تمایل به اینکه خودش رو برتر ببینه. و کان من الکافرین، از ناسپاسان بود یا شد. یعنی این یک نوع ناسپاسیه، وقتی که آفریدگار یک موجودی به او فرمانی میده، احساس نکنه که نه من برترم، چرا من باید در خدمت او باشم. خب اینجا در واقع نشون میده که البته اینا همش نمادینه، سمبولیکه، اینا پیامی داره که ما باید از این ظواهری که به زبان آدمیان برای درک فهم ما گفته شده بتونیم پیام اصلی رو بگیریم. اتفاقا تو نهج البلاغه هم میگه که در مورد ابلیس، ترزت هو العصبیت، و تعصب او رو فرا گرفت، بر او عرضه شد. تعصب یعنی وابسته بودن به نوع خود، گروه خود. یعنی ما فرشتگان چرا باید در خدمت آدم باشیم، که توضیح حالا میده که ما از انرژی هستیم، او از خاکه. میگه ففتخر علی آدم به خلقهی، فخر فروشی کرد به خاطر منشأ پیدایشش نسبت به آدم، و تعصب علیه لاصلهی، تعصب ورزید به خاطر اصل و اساس خودش. فعدو الله امام المتعصبین، این دشمن خدا امام متعصبینه، یعنی در واقع امام یعنی پیشقراول، این سرسلسله متعصبین. و سلف المستکبرین، این سلف مستکبرین عالمه. الذی وضع اساس العصبیه، کسی که اساس، پایه و شالوده تعصب رو، وابسته بودن به یک نژاد برتر رو در واقع پایه گذاشت. به تعبیر مولوی تشبیه میکنه ما رو به میوه درخت، میگه این جهان همچون درخت است، ای کرام، ای آدم کریم، آدم گرامی، ما بر او چون میوه های نیم خام، جهان یه درخته، ما میوه های نیم خامیم. سخت گیرد خامها مر شاخ را، وقتی که میوه خام باشه چسبیده به درخت، به راحتی نمیشه کند. زانک در خامی نشاید کاخ را، برای اینکه نمیشه اینو دیگه میوه رو برد تو مهمونی تو کاخ این برون برگذاشته. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. وقتی که میوه شیرین میشه لبگزان میشه دیگه سوس میشه. بعد میگه که بله، سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. این تشبیه میکنه در واقع که تعصب دلالت بر خامی انسان میکنه، خامی هم باعث خون آشامی میشه، همطور که جنین در رحم خون آشامه دیگه، چیز دیگه براش وجود نداره. در واقع میخواد بگه که این خامی ابلیس بود، که ابلیس هم از فرشتگان بود که به اصل خودش نازید. این نشون میده که اون دوچار منیت شد. بعد البته عرض کردم اینا به زبان قابل فهم ماست که حالا خدا از ابلیس میپرسه، قاله یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت ام کنت من العالین؟ ای ابلیس، چه عاملی مانع شد که تو نسبت به اون چیزی که من با دو دست خود آفریدم، ید نه به معنای دستی که ما داریم، ید عامل قدرته، این نهایت توانایی و تسلط رو میرسونه، یعنی یک موجودی که دلالت بر یک حکمتی در آفرینش میکرد، این نهایت در واقع شگفتی حکمت بود، این عقل انسان، این توانایی هایی که در نهاد او گذاشته شده، از روح خودم دمیدم، آیا احساس خود بزرگ بینی کردی؟ از تکبرت ام کنت من العالین؟ یا احساس علو کردی، برتری کردی؟ در قرآن میگه که این فرعون و آل فرعون بودن که اینا کانو قومن عالین، مردمانی خیلی خود بزرگ بین و اهل استعلا بودن، خودشونو برتر میدونستن نه در ردیف دیگران. قال انا خیر منه، ابلیس میگه من بهتر از اونم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از نار آفریدی، یعنی انرژی آتش، و خلقته من تین، اون رو از خاک. در جای دیگه آمده میگه خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسانو از سلسال گل خوش شده ای، گل رس، همونطوری که آجرپزا یا کسانی که سرامیک کار میکنن گل ورز داده شده، و خلق الجان من مارج من نار، اونو از آتش بدون دود، یعنی انرژی خالص. البته همونطور که عرض کردم اینا مراحل مختلفی است که در خاک زمین گذشته در طول میلیون ها سال، صدها میلیون سال، تا یواش یواش حیات اولیه از طریق کربن و ازوت و عناصر دیگه پدید بیاد، تا بالاخره به سرسلسلش که انسان به عنوان کاملترین موجود زنده است برسه. قال فخرج منها فانک رجیم، فرمود که از بهشت خارج شو که تو رانده شده ای. اینا جنبه نمادین داره. وقتی که فرشتگان قرار هست که در خدمت رشد و کمال انسان باشن، نشون میده که انسان برای کمالش نمیتونه صفت منیت، ایگو و استکبار رو داشته باشه. یعنی این دوتا تعارض و تضاد داره با رشد و کمال انسان، چه بسا از اولم قرار بوده که این چنین باشه. توان در آیه دیگه قرآن هست میفرماد ان الذين كذبوا بآياتنا، اونایی که این نشانه ها رو تکذیب میکنند، و استکبروا عنها، احساس استکبار و خود بزرگ بینی میکنند که این حقایق رو بپذیرند، تمکین بکنن همسان بقیه مردم، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بر روی اینها باز نمیشه. البته آسمان که دری نداره، منظور اینه که اینا به بالا نمیرن، رشد نمیکنن، صعود نمیکنن، عروج پیدا نمیکنن. اینا نه به معنای مکانی، در یه حدی در یه سقف منیتهای خودشون میمونن. ولا یدخلون الجنه الا، داخل بهشت هم نمیشن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه جمل هم به شتر گفته شده، شتر نر که خیلی بزرگه، و هم به معنای تناب کلوفتی که کشتی ها رو به ساحل میبندن که امواج نبرنشون، تنابی که به لنگر میبندن تا کشتی این ور اون ور نره. یعنی چگونه ممکنه که یک تناب کلوفت بتونه از سوراخ سوزن عبور کنه، یا شتر نر که برای اعراب اون موقع نماد بزرگی بود، حالا اگه تو زمان ما بود البته ممکن بود که از دایناسور و نمیدونم فیل و چیز دیگه مثال بزنه، چطور میتونه که داخل سوراخ سوزن بشه؟ میخواد محال بودن، نامتناسب بودن رو بگه. میخواد بگه که شیطان چون تکبر داشت یا ابلیس، از اون محیط رانده شد. اتفاقا در اون خطبه قاصعه نهج البلاغه هم هست، در اونجا امام علی میفرمایند که خداوند یکی از فرشتگان رو که از فرشتگان مقرب هم بود به خاطر لحظه ای تکبر از درگاه خودش راند. چگونه ممکنه که یک انسان متکبر رو به بهشت راه بده، در حالی که قوانین خدا برای اهل آسمان و زمین یکیه؟ خدا که چند تا نظام نداره. خیلی هشدار سازنده‌ایه که اگر انسان احساس خود بزرگ بینی بکنه، ایگو داشته باشه، این در واقع سمه، این بزرگترین عامل دوزخی شدنه، عامل همه در واقع رذایل اخلاقیه. این منیت به محضی که خدا رو نادیده بگیره، عظمت‌های جهان رو نادیده بگیره، احساس بکنه خودش کسی هست، یک نقشی داره تو این جهان، آغاز انحرافه. به هر حال اینجا میگه فخرج منها فانک رجیمون و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. لعنت ما در فارسی به معنای لفظ گرفتیم، یه فحش در واقع، دشنامه، ولی لعنت معناش یعنی دوری از رحمت، یعنی با تکبر آدم از رحمت خدا دور میشه. تو که احساس تعصب و تعلق به جنس خودتون یعنی طبقه خودتون پیدا کردی، فرشتگان بر آدم فخر فروشی کردی، تو در واقع به منیت گرفتار شدی. بنابراین با منیت از رحمت آدم دور میشه، به خودش دیگه رسیده، به خودش پرداخته، تا یوم الدین، تا روز جزا، روزی که هر کسی به نتیجه اعمالش خواهد رسید. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس میگه پروردگارا فانظرنی، به من مهلت بده، الی یوم یبعثون، تا روزی که بندگانت برانگیخته میشن. قال فانک من المنذرین، فرمود تو از مهلت داده شدگانی. نشون میده که در نظام خدا آزادی مطلق هستش. خداوند به ابلیس آزادی داده. حالا اینا در واقع به زبان شریعت داره برای ما گفته میشه، به زبان دنیا، یا یه سناریوست، سناریویست که در نظام خداست، برای که انسان ساخته بشه بین دو بعد رحمان و شیطان باید قرار بگیره تا حق انتخاب داشته باشه. به هر حال این داستان به گونه ایست که ما بفهمیم. خب خداوند به او مهلت میده تا کی؟ الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش معلومه، مشخصه، روز قیامت. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. ابلیس سوگند میخوره به عزت خدا. قال فبعزتک لأغوینهم. این لأغوینهم لامش و اون نون ثقیلش هر دو تأکیده، یعنی دو تا از ادوات تأکید در اینجا به کار رفته، یعنی 100% بی شک و تردید لأغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم. قبایه یعنی به راه تباهی و هلاکت رفتن. در قرآن هست میگه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از غی، غی از همین ریشه است، غی یعنی گمراهی، بیراهه. پس قوایه مقابل رشده، یعنی مردم اگه راه خدا برن رشد میکنن، به کمال میرسن، ولی اگه از اون دور بشن به بیراهه، به گمراهی میرسن. میگه به عزتت سوگند که همه رو به اغوا خواهم کشید، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانت که از میان اونها مخلص شدن. مخلص خالص شده است، یعنی توفیق اخلاص به اونها دادی. البته در جای دیگه قرآن در یک سال بعد در سوره بعدی که میاد پاسخ خداوندم در اونجا آمده، میگه هازا صراط علی مستقیم، بله صراط مستقیم هم همینه، اینی که ما در نماز 10 بار در روز تکرار میکنیم اهدنا صراط المستقیم. صراط مستقیم همون اخلاصه، یعنی در بندگی خدا هیچ انگیزه و عامل دیگه رو نباید دخالت داد. میگه بله هازا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بندگان واقعی من اونا که عبد من شده باشن، نه عبد خودشون، بر تو تسلطی نسبت به اونها نیست. الا لمن تبعک منهم، مگر کسانی از اونها که خودشون تابع تو باشن، خودشون پیرو به تو بیان، وگرنه کسی اگه بنده خدا باشه در این مسیر نخواهد آمد. قال فالحق والحق اقول، فرمود حق همینه. این فالحق فش فای تفریه، نتیجه آیه قبله. بله حقیقت همینه، حقیقت دینداری همین مخلص شدنه، خالص و تسویه شدن در عبادت خداست. هیچ کسی رو، نه پیامبر خدا نه امام خدا، هیچ کسی دیگه ای رو نمیشه در آنچه که مربوط به خداست شریک کرد. واسطه و این وسط کسی که پارتی بازی بکنه، چنین چیزی وجود نداره. قال فالحق والحق اقول، حق رو من میگم، این حقیقت همینه که اخلاص راه نجاته و این رو به حق میگم. والحق اقول لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، وقتی که راه خلاف و خطا رو کسی طی بکنه، لاملأن جهنم منک، جهنم رو از تو و هر کسی که پیرو به تو باشه، اجمعین، دست جمعی پر خواهم کرد. اینم در واقع برای بیان اینه که قوانین استثنا نداره. اگر سم خوردن باعث مرگ انسان میشه، چه یه نفر سم بخوره، چه 10 نفر، چه 100 نفر، چه 1000 نفر، چه 1,000,000 نفر، این قانونه، قانون که استثنا پذیر نیست. بنابراین میلیون ها نفر هم راه تو رو طی بکنن، پیرو تو باشن، این سرنوشت برای همه اونا اتفاق میفته. یعنی قوانین خدا استثنایی نداره. وقتی یه فرشته مقربی استکبار ورزید و از شرایط بهشتی رانده شد، طبیعتاً برای هر کسی این قانون هست. اینجا دیگه جای عاطفه و احساسات و من بمیرم تو بمیرم و این حرفا نیست. این یه نظام جدیه در جهان که باید بهش به طور خیلی اساسی توجه کرد. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. اینم پیام به پیامبره، که پیامبر به مردم بگو که من در ازای ابلاغ این حقایق و آگاهی رسوندن به شما نسبت به این سرنوشتی که برای همه در پیش هست، من اجری از شما نخواستم، من مزدی نخواستم، و ما انا من المتکلفین، منم اهل تکلیف کردن نیستم. تکلیف یعنی کار سخت و شاقی رو به کسی آدم مجبورش بکنه که انجام بده، مثل کلفت که کارهای سخت خونه رو میکنه، اونم از همین ریشه هست. در قرآن اومده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا ما وسعها، الا وسعها. خداوند تکلیف نمیکنه، پیامبرم اعلام میکنه من اهل تکلیف نیستم. یعنی چیزی که برای کسی سختی داشته باشه، تکلف آور باشه. چون لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. دین یه امر قلبیه، قلب قوانین خودشو داره. اون چی که قلبیه با عشق، با میل و رغبت باید انجام بشه. نه تنها زمان پیامبر ما، حتی از زمان نوح. نوح به ملتش میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگر ممکنه که ما انبیا شما رو به کراهت به یک امری واداریم، ان نلزمکوها به الزام شما رو واداریم و انتم لها کارهون، شما کراهت داشته باشید. اصلا دین و ایمان و کار انبیا با الزام و کراهت نمیتونه باشه، اصلا تکلیف نمیتونه باشه. بارها در قرآن به پیامبر میگه که ما تو رو نفرستادیم که حافظ مردم باشی، محافظ که کی نماز میخونه کی نمیخونه. ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی، کار مردم رو به تو نسپردیم که وکیل باشی. ما انت علیهم به حفیظ، تو محافظ و نگهبان ایمان مردم نیستی. یا خود میفرماد ما انت به مسیطر، اهل مسیطر کسی که دیکتاتوری میکنه، دیکته میکنه، سطر نوشتن میاد دیگه. تو اهل دیکته کردن، مسیطر که مسلط باشی تو دیکته بکنی نیستی. شبیه این فراوان در قرآن اومده که اصلا مقوله دین با اجبار و اکراه و فشار جور در نمیاد، کاملا با عشق و میله که تحقق پیدا میکنه. ان هو الا ذکر للعالمین، این منظور از این همون قرآنه که حاوی چنین اخباری هست، هم اخبار مربوط به گذشته بسیار دور، یعنی از داستان سناریوی آدم و برنامه خدا برای آفرینش انسان در کره زمین و فرمانی که به فرشتگان نیروهای دستن در کار اداره جهان داده که وقتی چنین موجودی پدید آمد همه در خدمت رشد و کمال او باشید. این در منتهای دور بودن تاریخ، هم اون طرف در آینده نیامده و نادیده برای ما که برای خدا تحقق پیدا کرده. پس تنها این کتاب قرآنه که در ابعاد زمانی گذشته و آینده همه اینا رو جلو چشم ما آورده، همه اینا رو داره در اختیار ما قرار میده. ما در زمان عمر خودمون داریم هم گذشته ای رو که نمیدونیم چند میلیون یا میلیارد سال قبل اتفاق افتاده، هم اون رو مثل یک خبر امروزی میشنویم و هم اون چه که میلیون ها یا میلیارد ها سال بعد در آینده اتفاق خواهد افتاد این رو داریم میبینیم. پس چقدر این عظیمه، این که میگه قل هو نبأ اون عظیم، این کتاب به خاطر حاوی گذشته و حال بودن، زمان رو در نبر دیدن و همه رو در آن واحد در اختیار تو قرار دادن، خبر عظیمیه. اینجا میگه این هو الا ذکر للعالمین، این یک بیدار باشیه، ذکر مقابل نسیانه، این یه ذکریست برای عالمین. ولتعلمن نبأه بعد حین، لتعلمن، این لام و نونش هم دوبار تأکیده، 100% بدون شک و تردید علم خواهید یافت به نبأه. نبأ به خبر مهم میگن، به عظمت این اخبار، بعد حین، بعد از مدتی، یعنی سالیانی وقتی گذشت بشر رشد پیدا کرد آگاه خواهد شد. در یکی دو تا از آیات قرآن اشاراتی داره، میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی نشانه های خودمون رو در آفاق و افق های مختلف هستی، عالم گیاهان، عالم حیوانات، عالم ستارگان، چه کلان چه خرد در واقع، و فی انفسهم، در نفس خودشون، در نفس منکرانی که باور ندارند آفریدگاری طراح و خدای هوشمندی اینا رو طراحی کرده، به زودی این آیات رو بهشون نشون میدیم. حتی یتبین لهم انه الحق، تا بفهمن براشون تبیین بشه که این حقه. در سوره سبا آیه 6 هم میفرماد و یر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن اونا خواهند دید که الذی انزل الیک من ربک الحق هو الحق، خواهند دید اون چه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده این همون حقه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و یک جامعه رو هدایت میکنه به صراطی، به راهی که حمد حمیده، یعنی هم شایسته ستودگیه که همه مردم دنیا تحسین میکنن اون راهو، و هم به عزت میرسونه یه جامعه رو، یعنی هم یه جامعه رو صاحب عزت و بزرگی و اقتدار میکنه و هم آنچنان رشد اخلاقی و اجتماعی بهشون خواهد داد که در همه دنیا اونا رو مورد حمد و ستایش قرار خواهند داد. خب صدق الله العلی العظیم، این سوره به پایان رسید. انشالله اگر عمری باشه دفعه بعد سوره صافات رو بررسی میکنیم. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون به این 4 جلسه بررسی آیات سوره صاد. موفق و معید باشین. خداوند به همه ما توفیق بده که با اون چه که شناخت پیدا کردیم توفیق عمل بده، و با اون چه که هنوز نرسیدیم به آگاهی پیدا نکردیم توفیق آگاهی بده. خدا حافظ و نگهدارتون.